شما روشن. شما به عنوان نماینده معلولان یه چیزی رو به من بگید، در حوزه‌ای که سازمان بهزیستی داره کار میکنه با پذیرفتن تلاش‌هایی که دوستان دارن میکنن همچنان مشکلی وجود داره یا نه؟ چون رقمی که آقای دکتر شهبازی میگن رقم کمی نیست،
ولی تا خیلی فاصله داریم تا اینکه بتونیم نیازهای همه افراد. ببینید
ما چقدر معلول داریم که خونش نیاز به مناسب سازی داره.
الان 1,553,000 نفر از افراد دارای معلولیت ثبت سامانه سازمان هستن و خدمات دارن از سازمان، خدمات مختلف دارن از سازمان دریافت.
1,553,000
نفر. خب ببینید از این تعداد بیش از 550,000 نفرشون افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی هستن که به خیلی از خدمات مناسب سازی در بخش‌های مختلف نیاز دارن. بیش از 203,000 نفر اینا نابینایان هستن که اینها به مناسب سازی‌های خاص خودشون نیاز دارن. این تعداد کاری که ما انجام میدیم در همه فعالیت‌ها، در همه فعالیت‌ها علارغم تلاش‌های سازمانی گسترده که داره سازمان انجام میده، ما با رضایت افراد دارای معلولیت و پوشش 100% نیاز اونها خیلی فاصله داریم. به طور مثال من خدمت رو عرض بکنم، وسایل کمک
ما یعنی سازمان
بهزیستی کشور. به طور مثال یکی از موضوعات بسیار مهم برای معلولان و از نظر کارشناسی وسایل کمک توانبخشی که این عزیزان استفاده میکنن. این وسایل کمک توانبخشی واقعا کمک میکنه، ناتوانی اینا رو کاهش میده، استقلال اینا رو افزایش پیدا میکنه، حضورشون رو میتونه توی جامعه واقعا فعال کنه برای زندگی، برای فعالیت روزمره زندگیشون، برای اشتغالشون. اگر وسایل کمک توانبخشی و وسایل کمکی مناسب در اختیار نداشته باشن، خیلی از مطالبشون با نقصان روبرو هست.
خب
ما الان مثلا در سال 1399 ما که بگم خدمت سازمان بهزیستی کشور بیش از 122,000 برای 122,000 نفر از افراد دارای معلولیت وسایل کمک توانبخشیشون رو تامین کرده که امکان داره برای بعضی از این افراد حتی 1, 2, یا 3 وسیله کمک توانبخشی نیاز داشتن تامین شده. ولی آیا این تعداد میتونه کمک بگیم که وسایل مورد نیاز دوستان رو فراهم کردیم؟ نه. من خدمت شما عرض میکنم
مشکل کجاست؟
ببینید در بهترین در واقع مثبت اندیشی میتونیم خدمتتون بگیم که آقا نهایت 25-30% نیاز این عزیزان رو ما تونستیم، نیازی که ثبت کردن.
یا خدا، یعنی 70%ش مونده.
بله.
خب مشکل کجاست؟
مشکل کمبود اعتبارات در حوزه‌های مختلف. بالاخره اعتبارات سازمان محدوده.
بعد تازه شما 70%ش مونده ها، یعنی مثلا بقیه سازمان ها ممکنه 70-80% مونده باشه.
برای افراد تحت پوشش ما، چون بالاخره این خدمات باید درستش اینه که پوشش بیمه‌ای می‌داشتند. درستش اینه که با یک پوشش بیمه‌ای ما بتونیم وسایل مورد نیاز عزیزان رو تامین کنیم. ولی از اونجایی که خب صنعت بیمه و شرایط بیمه فراهم نیست در کشور ما، سازمان حمایتی مثل بهزیستی داره این کمک رو میکنه که کمک کنه این وسایل برای عزیزان تامین بشه.
خب
منتها با این اعتبارات موجود، با تمام تلاشی که داریم میکنیم، نهایت 25-30%. چرا؟ برای اینکه اصلا شما آقای مهندس اشاره فرمودن،
من قربون شکل ماهاتون شما، یه چیزی بهتون بگم به خاطر شنونده ها، هر باری که شما دست میزنید به میکروفون اونا یه صدای زلزله میشنون.
عذرخواهی میکنم.
مخلص.
ما تلاش میکنیم اعتبارات بیشتری رو جذب کنیم، کارهای کارشناسی انجام میدیم، ولی متاسفانه یه سری از مسائل از ما جلوتره. مثلا تورم در 2 سال گذشته قیمت وسایل کمک توانبخشی بیش از 3 برابر شده.
همین الان گفتن آقای.
بله. ولی اعتبارات ما از سال گذشته به امسال مگر چقدر افزایش پیدا کرده؟ مجموع اعتبارات سازمان که بتونه پوشش بده یه همچین خدمتی، اصلا یه همچین تفاوتی رو پوشش بده، 3 برابر شدن. خب خیلی از وسایل کمکی الان امکان ساختش یا وسایل یا مواد اولیه‌اش، امکان تامینش در کشور وجود نداره.
بله.
خب این موزر دوم که الان وارد کردن.
شما هم هیچ کاری از دستتون برمیاد؟
رایزنی‌های لازم رو کردیم با وزارت بهداشت، با هیئت دولت، ولی اینکه مسلماً اون چیزی که از دستمون بر اومده اینی هستش که الان داریم انجام میدیم.
بیشتر از اون نمیتونیم، همین 20 درصد
تمام توان بالاخره، چون منابع مالی یکی از مهمترین موضوعات در مجموع بقیه فعالیت ها هم اگر بخوایم نگاه کنیم، به نظر من سازمان بهسیسی در سالهای اخیر مخصوصا دهه اخیر خیلی تلاش کرده که بتونه با کمک خود عزیزان، با کمک مؤسسات، با کمک افراد نخبه کمک بکنه که این شرایط رو بهبود ببخشه.
خب
ولی خدمتتون عرض کردم در همه فعالیت ها بدون استثنا ما با مشکل مواجه هستیم. من اگر یه مثال دیگه بخوام خدمتتون بگم،
باقی از
موضوعات مثلا
آروانم
خیلی
صحبت
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
آره برمیگردم بهتون. فقط مردم برنامه کاربردی ایران صدا رو لطفاً فراموش نکنید، تشریف ببرید به سایت iranseda.ir و این برنامه رو برای گوشی تلفن همراه خودتون دریافت بکنید. به راحتی میتونید که تمامی شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو و برنامه ما رو با کیفیت بسیار بیشتری از رادیو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و همزمان میتونید که برامون پیام هم بفرستید. اینم بگم که این قابلیت براتون وجود داره که اگر دوست داشتید این برنامه رو دوباره بشنوید، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید که نسبت به دریافت اون اقدام کنین و هر وقت خواستین به صورت آفلاین شنوندهش باشید. آقای آرمان،
بله،
من صداقت آقای دکتر رو بسیار ستایش میکنم، جدا عرض میکنم،
بله،
به خاطر اینکه آقای دکتر شهبازی خودشون دارن صادقانه میگن، میگن آقا ما 70% کاستی داریم ولی خب وضعمون همینقدر بهمون جواب میده. نکته ای که الان دارم اینه که شما چی کار کردید برای زیر مجموعتون؟
عرضم بوده شما که خب غیر دولتی هستیم، بودجه مصوب و اینها نداریم.
نه اونه که میدونم
اصل کارمون پیگیری،
ولی چشم امید معلولان به شماست.
بله خب بحث الان مثلا قوانینی که به حال تصویب شد و اکثرا انجمنها و سازمان غیر دولتی پیگیرش بودن، ولی خب مثلا خب ما مثلا به فرض تو همین قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفتیم آقا معلولای خفیف و متوسط هم شامل مثلا این خدمات بکنید، ولی موقعی که رفت تو مجلس گفتن نه آقا این بار مالی داره.
چرا قدرت چونه زنیتون کمه؟
بله متاسفانه باید قبول بکنیم که قدرت چونه زنیمون کم بود و الان مثلا آقای دکتر
شما درد اصلیتون رو به کدوم مسئول توی مملکت میگین؟
به همشون میگیم ما.
کدوم اصلی ترینه؟
از رهبری گرفته تا رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجلس گرفته، هیچ کدوم هم غریبه و ناآشنا با وضعیت ما نیستن. یعنی جلسات مستمر و مرتب با همشون به حال داریم، ارتباطات داریم، ولی خب واقعیت رو باید قبول کنیم. مثلا تعداد خدمات گیرنده بر اساس قانون یک چیز هستش، تعداد خدمات گیرنده بر اساس واقعیت هم یک چیز دیگه ایه. مثلا قانون میگه آقا
ما قانون میگه چقدر باید خدمات بگیرن،
میگه به معلول شدید و خیلی شدید این خدمات رو بدیم. خب معلول متوسط هم داریم تو این شهر داره زندگی
معلول میکنه. شدید و غیر شدید، خیلی شدید چی میشه؟
خب مثلا شما 50% مثلا وضعیتی که داره میشه متوسط، بالای اون میشه شدید و خیلی شدید. مثلا شما یه دختری رو توی شهرستان اگه معلول خفیف داشته باشه نه کار بهش میدن نه شغل بهش میدن و خیلی مشکلات اجتماعی داره، همسری نمیتونه راحت انتخاب کنه.
آره
ولی خدمات هم مثلا بهش تعلق نمیگیره.
همین میخوام بدونم که آقای کامران آربان که مدیر عامل جامعه معلولین ایران هستند برای رفع این مشکل
ما پیگیری و پیگیری از طریق رسانه ها و یک قسمتش هم به هر حال بحث اشتغال و خود ما پیگیری میکنیم. الان مثلا یه جریانی با یکی از جمعیت های نیکوکاری رو انداختیم که بتونیم نزدیک 60 تا ویلچر برای معلولان کل کشور خریداری بکنیم. خیلی از انجمن ها میکارو میکنن، یعنی ما تکیمون فقط به قول معروف به بخش حکومتی و دولتی نیست، تکیمون به مردم خودمون هم هستش.
آره
دیگه، بخشای مثلا تو بحث های توان بخشی و تامین نیازهای معلولین، مشکلات معیشتیشون رو ما باید از طریق کمک های مردمی و جامعه برطرف بکنیم. و اینم اشتباه اگه فکر بکنیم همه کار رو باید دولت انجام بده. پس مسئولیت های اجتماعی سایر بخش ها چی میشه؟ بخش های خصوصی باید چی کار بکنن؟ مردمی که دستشون میرسه اونا باید چی کار بکنن؟ ما اونها رو وارد این قضیه میکنیم، یعنی تو بحث اشتغال، معیشت، تو بحث فرهنگ سازی، حتی مناسب سازی، مثلا خوب. یه قسمت رو ما به عهده اینها میگذاریم. مثلا ارتباطاتی که حالا با بانک ها هستش، ساختمان های بخش خصوصی هستش و از این طریق پیش میبریم.
خب
ولی خب به هر حال داستان اینه که مشکلاتی که تو جامعه ما در حال حاضر هستش یک جورایی خیلی بزرگ شده و شاید لازم باشه که ما انشاءالله تو دولت جدید یه همت بیشتری بشه و این حل بشه. مثلا بخش توان بخشی حالا فرمودن مالیات گمرکی میگیرن ازش، خب ویلچری که میخواد بیاد زیر پای یه معلولی که میخواد آسیب نبینه، میخواد مشکلات زخم بستر دوچارش نشه، باید یه گمرکی زیاد بهش تعلق بگیره، این هزینه میفته رو دوش خانواده و معلول. بعد مثلا بخش تولید داخلی هم حمایت لازم ازشون نمیشه و اصلا کلن تو بحث تمام بخشی مثلا بیمه اصلا اینا رو قبول نمیکنه. ما پیگیری هم کردیم آنهایی که تا شورای عالی بیمه رفتیم که آقا لوازم تمام بخشی و یه بخشش رو فرانشیز بذارید و اینو حلش بکنید برای همیشه. خیلی کشور توسعه یافته این کار کردن ولی میگن نه نمیصرفه برامان، نمیدونم مشکلات چی داره، در که آقا معلول نمیتونه از جیب خودش اینا رو پرداخت کنه.
آره دیگه واقعا
قیمتش هم بالا پایین میشه.
میدونی آقای شهبازی مشکل کجاست؟ مشکل اینه که آدم نمیدونه باید بره به کی بگه این حرفا رو. به قول شما انقدر متولی توی این حوزه زیاده،
موضوعات متفاوت هم
همین دیگه، انقدر موضوعات متفاوت و متولی زیاده آدم نمیدونه که تکلیفش با کی روشن کنه.
درست.
این بنده خدا آقای آروان مثلا برای هر چیزش باید بره یه جای
یه موردم من بگم. مثلا ما یه زنجیره ناقصی داریم تو این زمینه.
خب
مثلا تحصیل و سازمان بهداشتی میاد هزینه پرداخت میکنه به معلول آقا برو دانشگاه درس بخون، بعد میره دانشگاه درس میخونه، بعد آموزش پرورش میگه آقا من معلول استخدام نمیکنم. خب این رفته تلاش کرده، حتی رتبه داره، توانمنده، برای چی استخدامش نمیکنه؟ الان کشور ژاپن معلول با وضعیت شدید و دوره ابتدایی خودش استخدام میکنه.
آقا من یه سوال دارم، پس این کتابی که جلوی شماست روش نوشته قانون حمایت از حقوق و افراد دارای معلولیت،
بله،
مگه تکلیف همه اینا روشن نکرده؟
مشخص کرده. الان مثلا همین بحث استخدام رو گفته، آقا اگر کسی استخدام نکرد
خب
باید انفصال از خدمت بشه، باید مثلا مجازات اداری بشه.
چرا ایش که قبولش نداره اینو؟
خب همین مشکل ما همینه که اگه
شما میدونید ناظر به این قانون کیه؟ چون طبیعتا شما هم یه بخشی از این قانون
خدمتتون عرض کردم که کمیته نظارت بر قانون هستش که
آقای جهانگیری
بر اساس ماده 231 همین قانون تشکیل شده و ریاستش هم با معاون اول رئیس جمهور هستش.
شده تا حالا مثلا سازمانی رو توبیخ کنم به خاطر اینکه به این قانون عمل نکرده؟
توبیخ نه، ولی شده که مرتب از دستگاه خواستن به وظایفشون عمل بکنن، چون اونم ساختار خودشون میخواد، در واقع سازوکارهای خودش رو داره، روشهای انجامش. بذارید من اینجوری خدمتتون مطرح بکنم موضوع رو که بالاخره مطالبشون خیلی گسترده است. برای همین هم هستش که وقتی به سازمان بهزیستی نگاه میکنیم به عنوان تازه سازمانی که ما همش مدعی هستیم که آقا همه دستگاه وظایف خودشون رو انجام بدن، ولی همین الان 54 فعالیت اصلی مرتبط با معلولی فقط در حوزه معاونت تمام بخشی داره انجام میشه، در صورتی که فعالیت های سازمان رو وقتی شما بهش نگاه کنید از پیشگیری از معلولیت ها در واقع تو بخش معلولی شروع میشه. یعنی یک معاونتی در عنوان معاونت پیشگیری داره تمام تلاشش رو میکنه که میزان بروز معلولیت رو در جامعه کاهش بده از طرق مختلف. حالا این هم بالاخره جز وظایف اصلی وزارت بهداشت باید باشه و اونجا تعریف بشه، ولی سازمان ما در این راستا داره کمک‌های زیادی میکنه. به طور مثال من خدمتتون عرض بکنم سالانه به طور میانگین بیش از 3 میلیون نفر از کودکان 3 تا 6 سال مورد ارزیابی برای تنبلی چش در اون طرح آمبلیوپی قرار میگیرن که در سال گذشته ما برآوردمون این بوده که بیش از 16 هزار مورد ناتوانی بینایی رو ازش پیشگیری کردیم. یا در مورد شنوایی سال گذشته هر سال هم ادامه این برنامه هست، سالانه هستین که دارم خدمت عرض میکنم، بیش از 1,100,000 قربالگری شنوایی انجام شده که بیش از 3,000 نفر در سال گذشته فقط بیش از 3,000 معلولیتی که میتونست معلولیت شنوایی ایجاد بشه ازش پیشگیری شده در سال گذشته. خدمات مشاوره‌ای که در کنار خانواده داده میشه، این خطوط مشاوره سازمان برای خود فرد معلول و برای خانواده مرتب در کنار افراد قرار گرفته تا هم مشاوره برای در واقع اون شرایط معلول و خانواده بده و خدمات سازمان و حتی خدمات سایر دستگاه رو به افراد معرفی کنه تا بتونن ازش استفاده کنن. صدای مشاور با شماره 1480 سازمان یکی از فعالیت‌های گسترده است. دسته همه در بخش پیشگیری هست. حالا پیشگیری از معلولیت‌های مختلف دیگه هم وجود داره و برنامه‌های ژنتیکی و مشاوره ژنتیکی که سازمان طراحی کرده تو این قضایا برای که بتونیم از اضافه شدن افراد معلول مخصوصا معلولیت‌های ژنتیک و مادرزادی جلوگیری بشه. این در بخش پیشگیری است. ولی وقتی وارد خدمات میشیم، توانبخشی که با فرد دارای معلولیت سر و کار داره، با خانواده فرد دارای معلولیت سر و کار داره، بیش از 54 فعالیت حمایتی ما داریم از افراد انجام میدیم در بخش توانبخشی. در صورتی که مثلا موضوع اشتغال و مسکن که یکی از موضوعات مهمه در یک معاونت دیگه ای از سازمان داره انجام میشه. من اگر بخوام یادی از اونها هم بکنم، در سال گذشته بیش از 16500 خانه برای افراد دارای معلولیت ساخته شده و تحویل داده شده. 16500 تا. برای 1400 برنامه‌ریزی هست 35000 خانه تهیه بشه و داده بشه. ما در دو سه سال گذشته به خانواده‌های دارای دو معلول کمک کردیم، تسهیلگری کردیم که خونه بخرن یا بسازن. 10400 نفر از خانواده‌هایی که دارای دو معلول هستن تونستن مشکل خونه‌شون رو با حمایت
گذاریتون چقدر بود که
انجام داده انجام بشه. ولی اینکه الان به خدمت شما عرض کنم، همین الان که دارم صحبت میکنم با شما، 130000 فرد معلول یا خانواده دارای معلول شناسایی کردیم که مشکل مسکن دارن.
یعنی و هیچ کاری هم نمیتونید براشون بکنید.
چرا دیگه؟
حداقل در کوتاه مدت نمیتونید.
خدمتتون عرض کردم مثلا برنامه سال 1400 مون 35000 تامین 35000 مسکن.
قبلی هدف گذاریتون چقدر بودش که 10000 تاش محقق شد؟
سال گذشته معلول خدمتتون عرض کردم 10000 تا. از سال 98 برای 98 92 32000 تا طراحی کرده بودن دوستان ما در معاونت مشارکت ها که 16000 موردش رو سال 98 و 16500 موردش رو،
یعنی کل هدف گذاری محقق شد.
بله انجام دادن جو بیشتر از میزان هدفی که در برنامه طراحی کرده بودن تونستن تحقق بودن. اینم ناشی از این بود که ما تونستیم همکاری بعضی از سازمان های دیگر هم در این زمینه داشته باشیم. خب بنیاد مسکن برنامه کمک کننده ای رو داشت، زمین مورد نیاز افراد رو به صورت رایگان واگذار کرد، زمین رو یاد به اجاره 99 ساله تامین کردن. خدمت رو عرض کنم که بسیج سازندگی کمک کرد، بنیاد مستضعفان یک حمایت هایی رو داشتن از ساخت مسکن، سازمان قرارگاه خاتم الانبیا همکاریایی رو داشتن تو این زمینه ها. در مجموع میخوام خدمتتون عرض کنم مثلا یکی از واقعا افتخارات سازمان دستیابی به این میزانیه که خدمتتون عرض کردم.
متعجب.
ولی باز هم تا نیاز افراد دارای معلولیت
فاصله
داریم.
دقایق آخر برنامه رو داریم پشت سر میذاریم. شما کماکان میتونید که از طریق نرم افزار یا برنامه کاربردی ایران صدا همراه ما باشید، ما رو بشنوید به صورت زنده و برامون پیام بفرستید. اگر نقطه نظری دارید حتما با دوستانی که در خدمتشون هستیم گفتگو خواهیم کرد دربارشون تا زمانی که فرصت باشه. داریم از مشکلات و معضلات معلولان برای زندگی در شهرها و روستاها میگیم. آقای آروان عزیز،
بله،
انقدری که نوشتین صحبت نکردیم، بیشتر داریم مینویسیم.
آره.
خب بفهم.
یه سری موارد گفتم من. البته خب مثلا یکی از مسائلی که حالا ما تو بحث سازمان بهزیستی همیشه داشتیم،
خب
ارتباط واقعا مددکاری با مددجوها سرعتش خیلی کنده. حتی مثلا جریان مثلا نامه ها از بالا صادر میشه، امضا میشه، میگن آقا اینو به مددجوها برسونید، بعد میبینیم مثلا دو روز آخر مددکار هنوز خبر نداره، مثلا این نامه رو بعد به مددجو اطلاع رسانی بکنه. یعنی به نظرم یکی از مشکلاتی که خب بسیستی داره این ارتباط بین مددکاری و مددجویی تو اون چرخه بوروکراسی یکم کند عمل میکنه. و مثلا الان من خودم به شخص چندین مورد دو معلولی سراغ دارم که اینا هنوز نتونستن حتی ثبت نام اولیه‌شون تو بحث مسکن انجام بدن و این یکی از اون قضایاه. تو بحث مناسب سازی هم یکم مطالبی که هستش، اون چیزی که تو دسترس پذیری و مناسب سازی انجام میشه متاسفانه با اون چیزی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم تفاوت داره. یعنی انجام میدن، زحمت هم میکشن، ولی موقعی که یه ویلچری که مثلا دستاشو به سختی میتونه حرکت بده میره، میگه آقا این شیبش 30ه، این شیبش بالای 10ه، من نمیتونم، من مثلا شیبم استانداردش باید زیر 8 باشه و باید زیر 5 مثلا باشه و این مشکل رو مثلا ما داریم. بعد بحث آخری هم که شاید من بخوام بگم اینه که الان یه وضعیتیه که من بدون روزرواسی با هیچ مسئولی و هیچ عزیزی، الان تلاش معلولانه که زیر خط فقر هستن. یعنی اگر ما حسابم بکنیم 1 میلیون داره میگیره، باز 9 میلیون تا خط فقر فاصله داره. یعنی الان زیر خط فقره، تلاششون برای زنده ماندنه نه زندگی کردن.
چه حرف تلخی زد.
در حالی که بحثی که هستش اینه که آقا چرا جامعه از توانمندی بالقوه و بالفعل اونها تو بحث توسعه، تو بحث برنامه‌ریزی کلان خودش استفاده نمی‌کنه. معلولی که میره تو پارا المپیک ژاپن رو با تمام پیشرفت و توسعه خودش پشت سر میگذاره، رتبهش رو میگیره، ولی میاد تو این جامعه باید اونو به چشم مثلا چیزهای دیگری نگاه کنن، باید مسئولین اونو پشت درهای بسته نگه دارن. همه کشورها دارن از معلولین به عنوان یک امر توسعه بخش استفاده میکنن، ولی تو جامعه ما فقط به عنوان بحث فقیر و ندار و اینکه حالا یه مبلغی بهش بدیم و ببخشید مستمری مستحق هستش بگیره نگاه میکنیم و این چیز بدیه. معلولین کارآفرین داریم، معلولین قهرمان داریم، هنرمند داریم، میتونن مدیر بشن، میتونن وزیر بشن، میتونن اداره بکنن بخشای از جامعه رو و ما خودمونو داریم محروم از توانمندی اینها میکنیم. یعنی در نهایت اینه که ما ضرر داریم میکنیم نه اونها فقط.
درست.
خب خدمت عرض کنم که واقعا مطلبی رو که فرمودن ما هم کاملا بهش اذعان داشتیم در گذشته به عنوان یکی از مشکلات موجود سازمان در کار مددکاری.
خب.
برای پاسخ دادن به این موضوع هم خوشبختانه سازمان یک ابر پروژه‌ای رو تعریف کردن و امسال اجرایی کردن به نام مثبت زندگی. در امسال ما بیش از 2400 مرکز مثبت زندگی که هر مرکز حداقل 3 فرد مددکار رو درش خواهد داشت راه اندازی کردیم به خاطر همون دسترس پذیر بودن خدمات به افراد داره جامعه و با در واقع با ورود این مثبت زندگی اون بخش مددکاری سازمان رو میتونیم ان شاء الله متحول کنیم، بتونیم پاسخ
ممنونم از
بهتر و بهتر.
آقای دکتر محمدرضا شهبازی مدیر کل دفتر توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی کشور، خیلی ممنونم ازتون. آقای کامران آروان مدیر عامل جامعه معلولین ایران و رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی، از شما هم ممنونم.
بارش میکنم، دست شما درد نکنه.
نمیدونم باید چی بگم، هر چی که لازم بود و دوستان گفتن، فقط دارم فکر میکنم که بد نیست این روزها که روزهای وعده و شعار هست، حداقل از طرف یک نفر بشنویم که برنامه دولت‌ها برای معلولین چیه. ارادتمندم، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزتون بخیر هممیهنان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو از ساعت 14 بخش دوم رو آغاز کردیم و قراره که تا ساعت 22 در کنار شما باشیم. در این بخش من سید محمد عطری امروز همراه هستم با جواد صابری تهیه کننده و صدا بردار امروزمون هم طبق معمول سه‌شنبه‌ها سرکار خانم معصومی راد هست. و اما روایت رنگ‌ها رو آقای صابری آماده کرده است، منتظریم بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید
اوایل
ماه
اکتبر
روایت رنگ‌ها. احتمالاً سوار قطارهای شهر بازی شدید، قطارهایی که آرام و سنگین به ارتفاع میرند و ناگهان خود رو به سمت پایین رها میکنند. این صعود و فرود از بازی‌ها به رسانه هم رسیده و شگردی ایجاد شده که به صعود و فرود معروفه. در این شگرد رسانه‌های بیگانه از ماه‌ها قبل روی نیازها و خواسته‌های جامعه مانور خبری می‌دهند و ذهن مخاطب رو به اوجی از نیازها می‌برند که باید توسط نامزد انتخابات حل و فصل بشه. وقتی ذهن مخاطب منتظر رسیدن به نامزد مطلوبه تا این نیازها برآورده بشه، ناگهان سقوط آزاد رخ میده. اینجاست که رسانه‌ها به او یک پیام رو منتقل می‌کنند. هیچ کس وجود نداره که نیازهای تو رو برآورده کنه.
بانک مرکزی های اختیاری دست رئیس جمهوره، من میخوام بگم عملا وجود نداره. ببین ثابت شده در این
در حوزه اقتصاد رئیس جمهور عملا تصمیم گیرنده نهایی نیست. در حوزه فرهنگی عملا رئیس جمهور تقریبا هیچ کاری نیست و هیچ مسئولیتی رو به عهده نداره. و در حوزه سیاست خارجی هم آنچنان که باید موثر نیست.
در شگرد صعود و فرود باید تناقضی در احساس مخاطب ایجاد کرد که ناامنی او ضربه سنگینی باشه و اصطلاحاً او رو در خلأ قرار بده.
خیلی از مسائلی که به طور روزمره داره برای زندگی مردم اتفاق میفته و شاید خیلی ها اصلا ازش خبر نداشته باشن، نقض حقوق بشر هست.
درست مثل حسی که بعد از پایین آمدن از قطار شهر بازی داریم. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
صعود فرود تا به حالت استیبل در میاد. خود این صعود و فرود مهم است. وقتی که میایید پایین، جهت چپ و راست و شمال و جنوبتون رو گم کردید، یه چند ثانیه نیاز دارید تا تو محیط اصطلاحا هم بهش میگن حالت خلأ. حالا رسانه‌های بیگانه چیکار میکنن با این تکنیک؟ یهو نسبت به یک مسئله، مثلا پیرامون انتخابات، توقعات رو نسبت به یک نامزد به شدت میبرن بالا. یهو میشکنن میاد پایین با یه خبر ساده، مثلا برای شما یک هیرو، یک قهرمان می‌سازن، در حالی که طرف مثلا نمیتونه بند کفشش رو ببنده. شما نسبت به دولت، نسبت به شرایط موجود، دیگه اساساً صعودی رو متصور نیستید، کلن در فضای فرودید. اگر اون ترن همش به سمت پایین میل بکنه، چند ثانیه اول جذابه، بعد همش دارید میرید پایین.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشه. شناختن و درک این جنگ روانی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. سامانه پیامکی ما 30135 هست و شما میتونید صدای ما رو از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده باشید. و اما همراه میشیم با محمد حسین فردوسی و شنونده گفتگوی اقتصادی هستید که امروز موضوع این برنامه راهکارهای کاهش خام فروشی مواد معدنی در دولت آینده است.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی